بخش بعدی برنامه که سخنرانی استاد رائفی پور باشه با صدای بحث‌ها می‌شود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم، تبریک عرض میکنم سال روز آغاز امامت امام زمان عجل الله رو، و جا داره ابراز همدردی کنم با هموطنان عزیزمون که در این حوادث اخیر داغدار شدن، همچنین هموطنان عزیزمون در شهرستان خوی بابت زلزله اخیر. چون فرصت نیست خیلی سریع عرایزم رو شروع میکنم. همه ما شنیدیم اینکه من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. من مات بلا امامن، کسی بدون امام بمیره. من مات و لیس فی عنقهی بیعه، کسی که بیعت به گردنش نباشه و بمیره به مرگ جاهلیت مرده. همه اینها نشون میده که اگر کسی حتی گناهکار باشه، در پذیرش امامت و در زمانی که امام رو پذیرفته، شرف داره به کسی که صبحها و روزها رو به روزه گذرونده باشه و شبها رو به نماز شب. اصلا شرط قبولی تمامی اعمال اینی که انسان امام زمان خودش رو بشناسه و در سایسار امامت باشه. بارها عرض کردم شیطان اهل عبادت بود، اهل نماز خوندن بود، اما امامت خلیفت الله رو قبول نکرد، فلذا جهنمیه. چون حاضر به پذیرش ولایت خلیفت الله نشد، خداوند سوگند خورده که او را جهنمی کنه. پس مهمه که چطور مسیر رو انتخاب کنیم. اگر مسیر رو اشتباه انتخاب بکنیم اما خوب رانندگی کنیم، درست رانندگی کنیم، حتی همون درست رانندگی کردن ما رو از هدف دور میکنه. اما کسی که مسیر رو درست انتخاب کرده ولو خلاف رانندگی هم داشته باشه، انشالله یه روزی درست میشه. احتمال درست شدن، احتمال رسیدن او هست. اما کسی که مسیر رو اشتباه انتخاب کرده، هرچی خوب رانندگی داره میکنه، از هدف رو دور میکنه. یه روایت براتون بخونم، خیلی جالبه. امام باقر علیه السلام میفرمان که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: هر آینه عذاب میکنم مردمی را که در اسلام با پیروی از امام ستمگر، یعنی امامشو درست نشناخته، به جای امام برحق به سراغ امام جائر و امام ظالم رفته که از جانب خدا نیست، دینداری کند. اگرچه آن مردم نسبت به اعمال خود نیکوکار و پرهیزگار باشه. در روایت آمده اگر حتی برتن تقیه، با تقوا هم باشن، چون دل در گرو امام جائر دارن، خدا هیچیشون رو نمیپذیره. و هر آینه در میگذرم عفو میکنم از آن مردمی که در اسلام با پیروی از امام عادل از جانب خدا دینداری کنن، اگرچه آن مردم نسبت به خود ستمگر و بدکار باشن. فی انفسها ظالمتن مسیح. میگه این مثل یک دانشگاهیه. یک نفر بگه من تو این دانشگاه ثبت نام نمی کنم، تو این دانشگاه علوم پزشکی ثبت نام نمی کنم، میرم بیرون پزشکی یاد میگیرم، اجازه مطب زدن به او نخواهند داد. هر چقدر هم کار کرده باشه فایده ای نداره. اما یه نفر دانشجویی که حالا رفته دانشگاه ثبت نام کرده، حالا به قولی 20 ترم مشروط شده و نمیدونم، اما داره درس میخونه، اینو ولو به عنوان یه همکاری تو بیمارستان راش میدن. این که آدم همون اول بفهمه در سایه سار و محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت داره نفس میکشه و این رو انتخاب بکنه، این اصلی ترین اتفاقه. حالا تو این مسیر خطاهایی هم داره، کی خطا نداره؟ یه روایت از موسی بن جعفر علیه السلام براتون بخونم. راوی میگه از ایشون پرسیدم بعضی از دوستان شما گناهکارن، اسم گناهارم برده دیگه، من اینجا نمیگم، راوی چند تا از گناهارم اسم برده، گناهان زشتی مرتکب میشوند که ما از آن بیزاریم. فرمود از کارش بیزار باشید ولی از خوبی او بیزار نباشید. گفت کارش بده، خودش بد نیست، و عملش را دشمن بدارید نه خودش را. گفتم میتوانیم به او بگوییم فاسق و فاجر؟ فرمود نه، فاسق فاجر کافر و منکر ما و دوستان ماست. کسی که منکر ما اهل بیته به او باید گفت، کسی که دشمن دوستان ما اهل بیته باید اون رو گفت. خدا امتناع دارد از این که دوست ما فاسق و فاجر باشد، گرچه آن کارها را انجام دهد، بلکه بگویید فاسق العمل فاجر العمل است، اما مؤمن النفس است. در عمل اشتباه داره اما این نفس، نفس پاکیه. خبیث الفعل فعلش اشتباهه، اما طیب الروح و البدن، این روحش پاکه، این بدنش پاکه. اینطور نگید. تا کسی در کشتی اهل بیت نباشه غرق شده است، ولو در بهشت روی زمین زندگی بکنه، یه بهشت زمینی هم برای خودش بسازه، اون آدم غرق شده است. یکی از وظایف اصلی شیعیان در عصر غیبت آشنا کردن مردم دنیا و دعوتشون به همین حریم اهل بیت، همین که بیاد آقا اهل بیت رو بشناسید، محبت اهل بیت رو در دلهاتون بپرورونید. عزیزان، برادران من، خواهران من بنا ندارم امروز راجع به مسائل اخیر صحبت کنم، حتما در آینده راجع به این صحبت خواهم کرد، زمانی که یک زمان مناسبی که یک کم فضا فراهم بشه. اما دین سه بعد داره. معصوم میفرماد مثل یه درختی که ریشه داره، تنه داره، شاخه داره. یک بخشش اصول اعتقاداته که ما باشیم میگم حقیقت حق چیه، ما بحث کلامی میکنیم اونو پیدا کنیم. یک بخشش احکامه که ما بهش میگیم شریعت، و یک بخشش اخلاقی که ما بهش میگیم طریقت. هر ستای اینا باید داشته باشیم. حالا ممکنه در هر ستای اینها، خود من رو میگم که من که در هیچ کدام کامل نیستم، در همه اینها ما مشکلاتی داریم، معصوم که نیستیم، اما اون بخش شریعت خیلی تو چشم میاد، بخش احکام خیلی تو چشم میاد. فراموش نکنیم یک وقت با رفتار خودمون، با گفتار خودمون، کسی رو از حریم اهل بیت بیرون نکنیم. بدونید که بدترین کار رو انجام دادید و قطعا در پیشگاه خدا باید ما پاسخگو بشیم. وقتی رهبر کشورمون در سفر به خراسان شمالی، من این جملات ایشون رو میخونم، حتی بخشای معترضش هم عرض میکنم، بعضی از همینهایی که در استقبال امروز بودند و شما هم جناب آقای استاندار هم بقیه آقایان الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانمهایی بودند که در عرف معمولی با آنها میگویند خانم بدحجاب. اشک هم از چشمش دارد میریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنیم؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل متعلق به این جبهه است، جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. او یک نقصی دارد، مگر من نقص ندارم؟ نقص او در ظاهر است، نقص های این حقیر باطن است، نمیبینند. گفتا شیخا، هر آن چه گویی هستم، آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ ما هم یک نقصی داریم، او هم یک نقص. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم میکند، نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. امروز شما حرم امام رضا میرید، کلی آدم با شکل‌های مختلف میرید، با پوشش مختلف. در جلسات امام حسین علیه السلام داریم میبینیم، در مراسم تشییع سردار سلیمان، چه راه دور میرم، همین الان دارم تو جمع میبینم، همینجا در مراسم بیعت، تجدید بیعت با امام زمان عجل الله. حالا باید چیکار کنیم؟ فراموش نکنیم این سیستم همین طور به این سیستم تعریف شده و معروف شده، از همین جهته. مگه من شما نمیگیم تو عزای امام حسین، تو مراسم امام حسین همه جور آدم میاد؟ خب همه جور آدم باید بیاد که تو بگی همه جور آدم میاد. اینو دقت بکنیم، اصل اینه که یک نفر بپذیره در حریم اهل بیت، محبت اهل بیت رو به جان دارد، به قلب دارد. مراقب باشیم. حالا یک نفر یک تکفیری در سوریه و عراق دیدید، خیلی هم متشرع، محاسنشون هم بلند میکردن، شریعت هم ظاهرن احکام شریعت رو خیلی هم به زعم خودشون رعایت میکردن، در حالی که سلول سلول اینا فسخ بود. روح اینها، صد رحمت به روح شیطان. اصل پذیرش ولایت خلیفت الله. حالا تو این مسیر ممکنه خطایی هم داشته، من هم دارم، کی نداره؟ بیاد اعلام کنه اون معصوم ما بریم سراغش. والا اینطور نیست. هل الدین الا الحب والبغض؟ مگر دین بغیر از حب و بغضه؟ اجازه ندهید، اجازه ندهیم کسی بذر نفرت بکاره بین محبان اهل بیت. هرگز اجازه ندهید. حضرت ابراهیم علیه السلام دیدن یک جماعتی دارن خورشید میپرستن، همون اولیشو میتونستن بفرمان که شما که دارید خورشید میپرستید، دو ساعت دیگه به قولی مثلا غروب میشه، خورشید میره، خداتون میره، بعدش میپرستید. همون اول میتونستین حرفو بزنیشون. اما رفت یه صبح تا شبی با اینا خورشید پرستی کرد، ادای خورشید پرستی در آورد. برای چی این کارو کرد؟ آخرش هم بازم همون استدلال آورد. این مقدمه برای چی بود؟ برای اینکه تألیف قلوب صورت بگیره، بگه آقا من با تو دشمنی ندارم، منم یکی از خودتون، برای خودت میگم، برای حفظ خودت میگم، این کار برای تو بهتره. این سیره انبیاء الهی بوده، سیره اهل بیت بوده. اول همراهی کنیم، تألیف قلوب کنیم. امروز یکی از بزرگترین، اصلی ترین استراتژی های دشمن در کشور ما ایجاد نفرت. اصلا برای بنده بدیهیه، کارم اینه، کارم تحقیق و تفحص تو همین حوزه است. من امروز دارم میبینم که ربات ها و کاربرای سعودی و آلبانی نشین و کارمندای فارسی زبان سفارت همراه با سفارت امریکا در افغانستان، اون زمانی که امریکایی‌ها داشتن خروج میکردن، اینا یه خورده کارشون به هم ریخته بود. چند روزی تو شبکه‌های اجتماعی فارسی ما می‌دیدیم بعضی از این اکانت‌های حتاک و فحاش به مقدسات کار نمی‌کنن. قشنگ معلوم بود همونان. بعضی از این پیج‌ها پست نمی‌ذارن. نردق علل خصوص رژیم صهیونیستی، اصلا یک بخشی داره واحد 8200 که ذیل اون به صورت تخصصی داره رو جامعه ایرانی کار میکنه. این که دارم عرض میکنم تحلیل نیست، خبر اطلاع. برخی از این اکانت ها رو ما میشناسیم، کارشون اینه. علل خصوص همونهایی که معمولا در پوشش سلطنت طلبی میرن و توهین به مقدسات میکنن و فحاشی میکنن نسبت به مقدسات، اینا بسیارشون اکانت های بهایی و اسرائیلی. عرض کردم این من اطلاع، فکر نکنید مثلا یه تحلیلی شاید اینها باشه، نه اینا مطمئنم. رژیم صهیونیستی دشمن امروز، کارشون ایجاد نفرت. مبادا تو پازل اونها بازی بکنیم، روشنگری بکنیم با محبت. مگر اسناد استخبارات عراق اخیراً همین دست چند ماه گذشته، اسناد استخبارات صدام اومده بیرون، ما هم انتشار ندادیم، عراقی‌ها انتشار دادن اولین بار، نشون میده که سران کومولو و دموکرات همزمان که صدام بمب شیمیایی میریخته رو سر مردم کرد، با سیستم صدام همکاری میکردن. اسمشون رو نوشته آقای شمسی 500 هزار دینار حقوق مزدوری ماهیانه میگرفته، همین آقای شمسی الان عضو اون هیئت اصلی کومولو است. یا از گروهک دموکرات سرکرده وقت شاهی قاسم رو 125 هزار دلار از رژیم صدام اینا رسید، امضا کردن اسنادی که بعد کدوم صدام؟ صدام که بمبای شیمیایی ریخته رو سر خود اکراد، رو سر خود کردها ریخته. یادمون رفته تو شمال غرب کشورمون چیکار کردن؟ در غرب کشورمون چیکار کردن؟ دالاهو، گیلان غرب، سلاس باباجانی، سومار، مریوان، بانه، پیرانشهر، پاوه، سردشت، حلبچه، تو تمام این نقاط صدام شیمیایی ریخت. کی همکارشون بود؟ کومولو دموکرات. و چرا مردم ما اینو نمیدونن؟ چرا این نباید به گوش کردهای عزیز خود ما برسه؟ آقا اینا دلسوز شما نیستن، اینا فراموش نکنیم. من بی بندوباری رو تایید نمی کنم، قانون شکنی رو تایید نمی‌کنم، اما میگم تصویر جامعه رو کامل ببینیم، درست ببینیم. بسیاری از افرادی که منتقد بودن وقتی دیدن دشمن داره سوء استفاده میکنه عقب کشید، فاصله گرفتن. این نشون دهنده نجابت این مردمه، اصالت این ایرانی رو نشون میده، متمدن بودن رو داره نشون میده. به خدا این برنامه‌ای که سر کشور ما داره میاد هر کدومش برای یک کشور کافی، چون کشور رو تکه تکه کنن، تجزیه کنن، ساقط کنن. اینقدر ساده کسی رو از ولایت اهل بیت دور نکنیم. دشمن داره هول میده مردم ما رو، هول میده که آقا این رو به ضدیت با اسلام تبدیل کنه، در مقابل دین و اهل بیت قرار بده. نه، اینطور نیستش. مردمی که امروز اومدن نه کسی الزام کرده، نه کسی اجبار کرده. مردمی که خودشون ساعت‌ها 3 ساعت 4 ساعت این برنامه است سر پا ایستادن توی زیر آفتاب، برای چی؟ برای اینکه این مراسم تجدید بیعت با امام زمان عجل الله، مردم عاشق اهل بیتن. اینو فراموش نکنیم. علمی که در کشور ما بالاست علم اهل بیته. مردم اهل بیت رو دوست دارن، مردم ارزشاشون رو دوست دارن، کشورشون هم دوست دارن. حالا اختلاف نظرهایی هم با هم دارن، طبیعیه. ما کارخونه نزدیم که همه شبیه هم باشن، که محصولات شبیه هم بدیم بیرون، که اینطوری نیست. مردم عاشق اهل بیتن. برای چی؟ برای اینکه عاشق عقلن، برای اینکه عاشق اخلاقن، برای اینکه عاشق فطرتن. اگر مشکلی از کمکاری امثال بنده است، امثال ماها باید تبیین میکردیم، ماها باید میگفتیم، ماهایی که رسانه در دست داریم، ماهایی که تریبون در دست داریم، ماهایی که مردم ما رو به عنوان تحلیلگر میشناسن، ما باید رفع شبهه میکردیم، مشفقانه، از سر محبت، با الفت، مشفقانه برای خودیها و رسوا کننده برای دشمن. اینا رو قاطی نکنیم از هم. فرق بین بازیگردان و بازیگر، فرق بین کارگردان و بازی خورده، اینا رو یکی نبینیم، بی‌انصافیه. خیلی در مورد فتن آخر الزمان و ابتلاعات آخر الزمان نشنیدید، ما میدونیم. اینها رو خدا قرار داده برای اینکه ما رو تقویت کنه، نقاط ضعف ما رو آشکار کنه. حمله رژیم بعث به کشور ما به این دلیل بود، به این دلیل بود که تصورات و وهمیاتی خودشون داشتن، فکر میکردن چیکار میتونن بکنن. اما برای ما چه سودی داشت؟ آیا همش ضرر بود؟ ضرر هم داشت اما سودهایی هم داشت. سودش این بود که ما متوجه شدیم که باید قدرت برتر نظامی منطقه باشیم، و این اتفاق افتاد. شما میدین در همین جریان برجام یکی از بحثایی که مطرح بود که این زمان مشخص شده و مهلت مشخص شده ای که ایران بتونه تسلیحات نظامی بخره به پایان رسیده. الان اصلا مسئله، اول اونا اینطور فکر میکردن، اما الان مسئلهشون اصلا چیز دیگه است. میگن ایران تسلیحات نفروشه. من داشتم خبرگزاری روسیه 24 رو نگاه میکردم، میگفتن بهترین و مدرنترین پدافندهای روز ناتو در مقابل پهپادهای ایرانی هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. در میدان نبرد هر جا وارد شده، ورق جنگ رو برگردونده. خب خیلی نمیشه راجب اینا توضیح داد، اما یک واقعیت اینو بدونید. این ابتلاعاتی که امروز درگیرشیم ما رو داره متوجه میکنه که آقا جان باید زودتر تبیین کنیم. جهاد یه بخشش جهاد مسلحانه است، جهاد نظامیه، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی. امروز فضا به هممون اثبات شد که موقع جهاد تبیینه. امروز باید صحبت کرد با همون ملاحظاتی که عرض کردم خدمتون. و من این رو از سر نفکر کنید به عنوان که مثلا یه حرف دیپلماتیک بخوام بزنم، از صمیم قلب دارم عرض میکنم و با یقین دارم میگم این ابتلاعات میگذره و مردم ایران و کشور ایران به قدرت یکی از قدرتمندترین کشورهای نه تنها منطقه بلکه جهان تبدیل خواهد شد. این عین واقعیت است. این سرزمین، سرزمین محبان اهل بیته. سرزمین مردم نجیب، سرزمین مردم متمدنه، سرزمین مردم عفیف و باحیاست. این رسالتی که خداوند به دوش ما ایرانیان قرار داده برای کمک به جبهه حق و حقیقت، این رو انشالله به امید خدا و یاری امام زمان ما این مأموریت رو با تمام سختی هایی که داره و میدونیم، با قطره قطره خونمون، سلول سلول وجودمون، ما این مأموریت رو انجام خواهیم داد انشاءالله. در پایان تشکر میکنم فقط از یک گروه، از شما مردم که همیشه با وقت شناسی خودتون، با عقلانیت خودتون نشون دادید که چرا لایق این رسالت الهی هستید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. تعجیل در فرج امام زمان. صلوات علیه.